ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا. از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خدا رو نپرستید و نسبت به والدین احسان داشته باشید. از اشکالات فنی دیگر میگذریم و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل میگیم اون میثاقی که از اونها گرفته شده از ما هم گرفته شده سلمنا. اما احسان اختصاصی به والدین داره یا احسان عامه؟ نه نسبت به والدین، نسبت به همه باید احسان داشت. حتی به حیوانات هم بایستی احسان داشت. جگر تشنه را و به اصطلاح معده تشنه و یا گرسنه را باید سیر کرد. این احسان دیگه. احسان اعم است از این که خرجیشون رو بدید. بله، یک مصداق احسان دادن خرجی. حرف اینه از خود این آیات وجوب استفاده نمیشه، اما از این که یک ارزش هست جای بحثی نداره، جای اشکالی نداره. سوره بقره آیه 215: یسألونک مازا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتاما والمساکین وابن السبیل. گفتن که از این آیه استفاده میشه، پس خرجی پدر مادر واجب. تو این آیات یتاما هم آمده، دادن خرجی یتاما هم واجبه، دادن خرجی مساکین من آی زکات واجبه، دادن خرجی ابن السبیل من آی زکات واجبه. پس بنابراین اگر ما باشیم و این آیات وجوب استفاده نمی شود. بله، اون سه روایت در حقیقت نسبت به والدین و نسبت به فرزند به ضمیمه این آیات این حکم رو بر مسند می نشاند که از گروه هایی که دادن خرجیشون واجبه والدینند، فرزند هست. عرض می کنم که به شرط فقر. اگر والدین وضعشون از پسر بهتره، لازم نیست این پسر خرجی والدین رو بده. و اگر برعکس باشد، در اون صورت است که بایستی ولد خرجی والدین رو بپردازه، برخلاف زوجه که شرط فقر، اینجا شرط فقر نیست. خب بیایید که یک مورد آخر خرجی وجوب رو بگیم. مورد آخرش کدام است؟ تا الان زکات رو گفتیم، جهاد رو گفتیم، خرجی همسر زوجه رو گفتیم، خرجی والدین رو گفتیم، خرجی فرزند رو گفتیم، مانده خرجی مملوک، خرجی برده. این هم نیازی به بحث نداره، از مسلمات. با توجه به اینکه الان دیگه بحث بردگی در جامعه نیست، فقط آیه رو میخوانیم. سوره نساء آیه 36: وَعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ و صاحب بالجنب و ابن السبیل و ما ملکت ایمانکم. و ما ملکت ایمانکم همون برده ها هستن. ان الله لا يحب من كان مختالا. این خرجی واجب. از خرجی واجب میاییم سراغ خرجی های مستحب. قرآن از خرجی های مستحب تعبیر به بر میکنه. یکی از واجه هایی که قرآن از خرجی های مستحب یاد میکنه واجه بر است. سوره بقره آیه 177: لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر بر این نیست که صورتتون رو به سوی مشرق و مغرب بگردانید. بر چیست؟ 15 مصداق از بر در این آیه بیان شده. یکیش و آت المال علی حبه، علی حبه یعنی علی حب مال، با اینکه دوست داره دل بکنه و در راه خدا بده. ذوی القربی و الیتاما و المساکین و ابن السبیل و سائلین و فی الرقاب تا آخر. واژه دومی را که به کار میبرد قرآن، واژه قرض الحسنه است. از انفاق و از صدقه واژه قرض به خدا به اصطلاح به کار برده. سوره بقره آیه 245، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. الله اکبر، از لطف خدا به بندگانش. همه چیز او داده، مالک واقعی هم اوست، ما جانشین او هستیم، مستخلفین فیه. اما میگوید بیایید به خود خدا قرض بدید. با صدقه در حقیقت به خود خدا قرض دادید. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرة. ابو دحداح باغشو داد، گفت یا رسول الله چی در مقابلش؟ فرمود یه باغ در بهشت. گفت اون باغ بهشت من ام دحداح هم راه میدن؟ گفت که پیامبر فرمود آری. بچه ها رو هم راه میدن؟ باز پیامبر اکرم فرمود آری. آمد دم باغ ایستاد و به همسرش و بچه هاش گفت دیگه این باغ باغ من نیست، این باغ رو من به پیامبر دادم که یک باغ در بهشت به من بده. چه لطف خداوند. اینجا اضعاف جمع ضعف، ضعف یعنی دو برابر یا چند برابر، خود اضعاف این معنا رو داره ها. اما فیضاعفه له اضعافا کثیرتن والله یقبض و یبسط و الیه ترجعون. گشایش و تنگی زندگی به دست خداوند هست، یعنی اینایی که در راه خدا خرج می کنند، این به خصوص عزیزانی که این روزها کمک های مؤمنانه دارند، همدلی مؤمنانه دارند، بدانند با این چیزها روزقشون کم نمیشه. تو تلویزیون دیدم که یک کسی گفت اینا دادم در راه خدا، قبل از اینم که بدم خدا رسونده. یعنی خداوند جبران میکنه، همه چیز به دست خداونده. واژه دوم واژه قرض الحسنه است که قرآن بیان کرده. نهج البلاغه خطبه 183، مولا علی دارد واستقرضکم وله خزائن السماوات والارض. لطف خدا رو ببینید، از شما قرض کرده در حالی که خزائن آسمان ها و زمین دست اوست. و هو الغنی الحمید و انما اراد ان یبلوکم ایکم احسن عملا. خدا خواسته استعدادتون رو نشون بدید. امتحان خدا برای این است که زمینه شکوفایی استعداد انسان فراهم بشه. واژه سومی را که در انفاق مستحب قرآن به کار برده واژه صدقه است، و واژه چهارم به صورت جمله است، و ان کان ذو عسرة فنظرة الی میسره. سوره بقره آیه 280، و ان کان ذو عسرة فنظرة الی میسره. اگر این بدهکار شما در تنگنا هست، او رو در فشار قرار ندید، خونه‌شو در معرض فروش قرار ندید. از جمله کارهایی که خلاف نص روایات اینه که برای ادای بدهکاری خونه کسی رو نمیشه فروخت. و این کان ذو عسره فنظره الی میسره. این در حقیقت انفاق مستحب. و ان تصدقوا خیر لکم، واژه صدقه. و ان تصدقوا خیر لکم، اگر شما بگذرید، اصلا از بدهکاریش بگذرید، از بدهکاریش بگذرید، برای شما بهتر است. خب این هم از انفاقهای مستحب. البته اگر قاضی حکم کند به وجوب الانذار، دیگر اینجا سخن از استحباب نیست، باید تمکین کند اون طلبکار این امهال رو. این نوع دوم. پس نوع اول خرجی واجب، نوع دوم خرجی مستحب، و نوع سوم را بگویم و این بخش بحث رو به پایان ببرم. خرجی مورد نکوهش در سوره انفال آیه 36، اون خرجی مورد نکوهش را هم قرآن بیان کرده. خرجی مورد نکوهش، خرج در مسیر تبلیغ و تشویق کفر است که حرام است. اکتفا نکنید به آن، خرج در مسیر گناه هم این از اون خرجهای حرامه. پول خرج کنه برای مشروبات الکلی. امروز گزارشی می‌خواندم از اونهایی که در مسیر باطل این چنینی جان دادند. خب این خرج، خرج نکوهیده و خرج حرامه که متاسفانه بیدینها خرج این مسیر می کنند. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل الله فسینفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يقلبون والذین کفروا الی جهنم یحشرون. ترویج دین هزینه داره، ترویج کفرم هزینه داره. این جمله خیلی قشنگی آقا فرمود که هزینه تسلیم بیش از هزینه مقاومته. بعد فرمودند عربستان رو ببینید، مقدار زیادی از بودجه کشورشون رو خرج آمریکا کردن، تحقیرم شدن، گاو شیرده هم شدن. این طور نیست فقط دین و ارزش ها خرج داشته باشه، ضد ارزش ها هم خرج. دو تا آیه در این زمینه هست، یکی در سوره نساء آیه 104 میفرماید که ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون. شما درد میکشید، اونم درد میکشه. و ترجون من الله ما لا يرجون و کان الله علیما حکیما. آیه دیگر در سوره آل عمران هست، آیه 140. این آیه هم ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله و تلک الایام نداولها بین الناس. خب این فصل دوم بحث به پایان رسید. فصل اول مقدمات و مداخل بود، اینم فصل دوم انواع انفاق. فصل سوم انشالله آداب انفاق رو عرض میکنیم محضر شما خوبان. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. و جل فرجام. آیین همدلی بود و مواسات و همدلی در قرآن در بیان آیت الله سید احمد خاتمی ساعت 16 امروز. یک بار دیگه برنامه براتون بازپخش میشه. اما 2:15 رو از رادیو معارف خدمتتون اعلام میکنم و دعوت میکنم عشق الهی رو بشنوید. حجت الاسلام ساجدی و موضوع انس با خدا. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا رحمان پروردگارا به سویت قدم بر می دارم، تقاضا می کنم معرفتم را افزون، قدمهایم را استوار و جان تشنه‌ام را از عشقت سیراب سازی.
دلی که گنجینه محبت الهی باشه خیلی با ارزش و ذی قیمته. خیلی
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعت لقلب ذاب في جنبي لقلب
عشق الهی.
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعت لقلب ذاب في جنبي لقلبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان و دلدادگان کوی دوست. 19 برنامه از مجموعه عشق الهی رو از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم. همونطور که میدونید هدف این مجموعه برنامه بررسی موضوع مهم محبت و عشق الهی و بیان آثار و راه‌های رسیدن به این مقام عالی معنویه. در برنامه امروز می‌خوایم به 17 اثر و راهکار رسیدن به عشق الهی بپردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على
دوستان. همونطور که میدونید انسان از دو بعد جسم و روح تشکیل شده که باید از هر دو بعد محافظت و نیازهای هر دو رو برآورده کنه. بحث سلامت انسان که اهمیت بسیاری داره به جسم اختصاص نداره و شامل سلامت روح و روان هم میشه و اگه مهمتر از سلامت جسم نباشه کمتر از اون نیست. سلامت روان فقط به نداشتن بیماری‌های روحی و روانی اطلاق نمیشه، بلکه دارا بودن ویژگی‌های مثبت روحی و روانی رو هم در بر می‌گیره. به عبارت دیگه ممکنه کسی بیماری‌های روحی مثل فشار روانی و اضطراب و مشکلات اخلاقی نداشته باشه، اما آیا فضایل اخلاقی، توانایی‌های روحی برای زندگی صحیح و سالم و روش‌های مقابله با گرفتاری‌های روحی و روانی رو هم داره یا خیر؟ با توجه به این تعریف باید یادآور شد که روانشناسان و متخصصان علوم رفتاری با مطالعات و تحقیقات فراوان درباره سلامت روان روش‌ها و توصیه‌های مختلفی برای کسب این نوع از سلامت ارائه کردند. یکی از نکات مهم در این زمینه اینه که درون انسان از تضادهای فکری و روحی به دور باشه، یعنی وقتی شخص میخواد کاری انجام بده بتونه به راحتی درباره جوانب مختلف اون فکر کنه و با تصمیمی قاطع و پشتوانه فکری محکم دست به اون کار بزنه. اما اگه این هماهنگی بین ذهن و دل و رفتار نباشه انسان دچار تضاد میشه و این تضاد اونو به سمت اضطراب و تشویش ذهن و دل سوق میده و آرامش و سلامت روانش رو خدشه‌دار میکنه. یکی از برکات عشق الهی رسیدن به این نوع از هماهنگی بین ذهن و دل و رفتاره که عاشق خدا با اطمینان خاطر و بدون دغدغه وظایفش رو انجام میده و در نتیجه از سلامت روانی بالایی برخوردار میشه. حجت الاسلام دکتر ابوالفضل ساجدی در بخش اول از سخنانشون به این اثر از آثار عشق الهی اشاره میکنه.
در روایتی از حضرت عیسی علیه السلام سوال شد ما افضل الاعمال، برترین اعمال چیه؟ حضرت فرمودن که الرضا عن الله و الحب له، راضی بودن از خداوند و دوست داشتن او. موضوع بحث ما محبت الهی است، محبت برتر الهی، عشق الهی. این عشق یا محبت شدت یافته در زندگی آثار فراوانی رو به دنبال داره. در جلسات گذشته به برخی از آثار اشاره شد. یکی از اون آثار اینه که انسان را به سلامت روان منتهی میکنه. اگر ما برای سلامت روان اهمیت میدهیم، که امروزه در دنیا، دنیایی که مردم برای راحتی و امکانات دنیوی خودشون تمام هم و غمشون رو به کار میگیرند، یکی از موضوعاتی که مطرحه بحث سلامت روان هست. برای این که ما به سلامت روان دست پیدا بکنیم، راه‌های متعددی ذکر شده که به نظر میرسه یکی از بهترین راه‌های نیل به سلامت روان کسب عشق الهیه. به خاطر اینکه سلامت حقیقی روانی در صورتی حاصل میشه که میان بعد ذهنی و گرایشی و کنشی انسان هماهنگی وجود داشته باشه، یعنی ذهن و دل و رفتار با هم هماهنگ باشن. اگر ذهن و دل و رفتار با هم هماهنگ باشن، تنش روانی ایجاد نمیشه. یعنی من اگر مثلا ذهنم میگه خداوند ارزش داره، خوبه، دلم هم بگه خوبه و بزرگه و ارزشمنده، رفتارم هم در همون مسیر حرکت کنه. اگر انسان میان ذهن و دل و رفتارش هماهنگی وجود داشته باشه، این انسان میرسه به سلامت روان، که یکی از ثمرات سلامت روان اینه که تنش روانی رو از آدم میگیره، یعنی فرد دچار اضطراب نمیشه، یک نوع آرامشی بر وجودش حاکمه. یکی از ریشه های از بین رفتن آرامش یا تنش روانی اینه که میان ذهن و دل و رفتار هماهنگی وجود نداشته باشه. یعنی آدم مثلا ذهنش میگه که نگاه کردن به نامحرم کار اشتباهیه، ولی دلش میگه نه، کار خوبیه، ولی رفتارش نگاه میکنه. وقتی نگاه میکنه دچار تعارض درونی میشه. وقتی تعارض درونی ایجاد شد، احساس عذاب وجدان میکنه. اما کسی که عاشق خداونده، این عشق خدا بهش کمک میکنه که میان ذهن و دل و رفتارش هماهنگی وجود داشته باشه، و وقتی هماهنگی هست، آرامش روان حاصل میشه. چنین شخصی دیگه کمترم دچار پشیمانی میشه. چرا؟ چون علت پشیمانی اینه که فکر با آدم میگه این کارو نکن، اما میل میگه بکن، و چون اون تابع میله انجام میده، بعد که انجام داد میلش، ذهنش میگه این چه کار بدی بود کردی؟ چرا اشتباه کردی؟ از فرد دچار چی میشه؟ دچار پشیمانی میشه. چه کسی کمتر پشیمان میشه؟ اون کسی که میان ذهن و دلش و رفتارش هماهنگی وجود داره. عشق الهی کمک میکنه به این که این هماهنگی ایجاد بشه، و به همین جهته که یکی از مهمترین گامها برای نیل به سلامت روان، که پایین ترین در واقع ثمره عشق الهی هست، سلامت روانه، و البته برکات عظیمش برای ما به این سادگی قابل وصف نیست. اقل فایده عشق الهی رسیدن به سلامت روانه. الهی يا إلهي يا
إلهي يا كريم پنجره ای گشوده به روشنای آسمان. إلهي يا إلهي يا إلهي يا عظيم عشق عشق الهی.
برنامه عشق الهی رو از رادیو معارف میشنوید. عزیزان، همونطور که بیان شد، عشق الهی نقش بسیار مهمی در ایجاد و استمرار سلامت روانی داره. یکی از عوامل مؤثر در زمینه سلامت روان، توجه به نقش مهم دلخوشی هست. به این معنا که هر کدوم از ما به چیزی علاقمندیم و به اون مینازیم و افتخار میکنیم. این دلخوشی و افتخار سبب میشه که دل انسان از امید خالی نباشه و در نتیجه پویایی و تحرک لازم رو برای فعالیت و تلاش در عرصه‌های مختلف داشته باشه. این علاقمندی و افتخار در بین افراد متفاوته و ممکنه برخی به دارایی و مالشون دلخوش باشن، بعضی به جایگاه و سمت و مقام افتخار کنن، و عده‌ای هم به دانش و معلوماتشون بنازن. فردی که عاشق خداست، بالاترین افتخارش برخوردار بودن از عشق و محبت اعلای خداست. این فرد هیچ وقت به اضطراب، تشویش و بیماری روحی و روانی مبتلا نمیشه، چون معشوقش از تحولات و تغییراتی که معشوقهای مادی دارن بر کناره و نه از بین میره و نه موقتی و گذراست. با هم بخش دوم از سخنان دکتر ساجدی رو میشنویم.
بهترین وجه برای بهداشت روان اینه که قلب انسان با خدا گره بخوره، به خاطر اینکه اساسا خاصیت دل اینه که حتما باید به یک چیزی خوش باشه. اگر دل انسان به چیزی خوش نباشه، اون دل چی میشه؟ افسرده میشه. غم و شادی به دل گره خورده، دل یا شاده یا غمگینه. همیشه دل انسان یا شاده یا غمگین، بین این دو داره حرکت میکنه. هر کسی باید دلش به یه چیزی خوش باشه. حالا یکی دلش به پول خوشه، یکی دلش به قیافه خوشه، یکی دلش به ماشینش خوشه، یکی به بچهش دل خوشه، یکی به شغلی که داره، یکی به جایگاه و حقوقی که میگیره، یکی به دوستاش مینازه، یکی به باباش مینازه، یکی به ماشینش. باید یه چیزی آدم بهش بنازه. خلاصه اگه بخواد آرامش داشته باشه باید یه چیزی رو بهش بنازه. آدمایی که به هیچ چی دلشون خوش نیست، اونا مبتلا به بیماری میشن. پس سلامت روان در گرو دو چیزه. یکی این که آدم یک دلخوشی قوی داشته باشه. دلخوشی قوی هم باید باشه. هر قدر دلخوشی انسان قوی تر باشه، در سلامت روان بهتر حرکت کرده. این چیزیه که روانشناسان متعددی هم بهش تاکید دارن. در کتاب‌های فراوانی این روزها اومده و بیان شده این بحث. و دوم این که دلخوشی انسان و معشوق انسان ثبات داشته باشه. اگر انسان دلخوشی قوی داشته باشه، معشوقش هم ثبات داشته باشه، اون فرد میرسه به سلامت روان. و این مسئله در عشق‌های دنیوی انسان در هر دو بعدش دچار چالشه. نه دلخوشی قوی هست، یعنی دلخوشی یه چیزی رو آدم اصلا دلش بهش خوش هست ولی خیلی قوی نیست، خیلی دوست نداره. در مقایسه با عشق‌های معنوی دلخوشی‌های مادی ضعیف هستن. و بر فرض هم که آدم دلش به چیزی خوش باشه، معشوق انسان ثبات نداره. بنابراین سلامت روان در گرو دو چیزه. یکی اینه که دلخوشی قوی وجود داشته باشه و دوم اینه که معشوق انسان هم ثبات داشته باشه. اگه آدم دلخوشی به چیز نداشته باشه بیماره. اگر دلخوشی داشته باشه ولی معشوقش ثبات نداشته باشه، یعنی متزلزل بشه، بازم بهداشت روانش دچار تزلزل میشه. در عشق‌های مادی ما این مشکل رو داریم. کسی که مثلا عشق مادی داره، عشق مادیش نوسان پیدا میکنه. لذا شما در پیرمردها پژمردگی رو بیشتر از جوانها میبینید، چون چیزی ندارن که دلشون بهشون به اونا خوش باشه. اینا این اثر رو تجربه کردن، ازش عبور کردن یا الان دیگه نمیتوانن تجربه کنن. اما همین آدم پیرمرد یا پیرزن اگر عشق الهی داشته باشه سرحال خواهد بود. اون عشق الهی بهش کمک میکنه که از پژمردگی بیرون بیاد. بنابراین در مسیر الهی یکی از آثار مهم عشق الهی اینه که سلامت روان به ما میده. و سلامت روان که باشه آثار فراوانی داره. یکی از آثار سلامت روان بحث از بین بردن اضطراب ها هست، از بین بردن برخی بیماری های روحی و روانی هست که اونها در سلامت جسمی انسان هم مؤثر هستند. اگر ما واقعا در این جهان به فکر سلامت روان خودمون هم هستیم، اگر واقعا دلمون میخواد یک دل آرامی داشته باشیم و طبق معیارهای حتی مادی به یک بهداشت روان دنیوی هم دست پیدا بکنیم، بهترین راهش اینه که بریم سراغ خداوند، دل را با خدا گره بزنیم.
آرامش دنیوی، همراه شدن علم و عمل، حضور قلب در نماز، در پرتو عشق الهی.
چون نسیم سحری ما رو با خودشون بردن، ما رو شیفته خودشون کردند. خوبان رو میگم، همونهایی که حکایتشون از نظرتون میگذره. حجت الاسلام زیایی.
حکایت خوبان.
امشب یادی کنیم از حضرت آیت الله العظما گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه، این عالم بزرگوار که در دعوت یکی از قرآن